حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم بدون عوض که یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی اینکه آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و این یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشه زنه باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف همون حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میدونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتونه که زندگی خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازن. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنن که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشرهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم‌ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را به پیش می‌برند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه، همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشد، موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بحث می شود. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر میگیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق میرسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، حالا بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در امو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به ای که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر می باشه، در اون وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش می آید. در غیر از اون مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه، زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. بران ابتدا آن محاکم، آن محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرند، زیادتر کوشش برازی میکنند که بتونن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنند و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازند که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشند و امو شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر رای حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواید که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواید جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی از خلع از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین مواسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه. اما تصمیمی که محاکم میگیره حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا به سرنوشت نمیشن. موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه. مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور برای خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
حجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا حجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای حجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی می کنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، بر از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقت را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف بر از این است که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقاً که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه. حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از شوهرشان. خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانما در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مورده که ذکر شده یا حیه الناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مانده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده، بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است، و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است، خواه آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند، و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است، و یا ای که نمیخواهند به حق خانم‌ها را چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواهند که بپردازند، و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشند، و اگر آگاهی دارن و بخواهند که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امراشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امراشان قطع روابط میشه، و یا ای که ایره یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا، ایره خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که امو زوجه است، و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد، و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند یک بر هشتم از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند یک بر چهارم از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورتی که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه، و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است. در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرن، که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است، این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد برزی می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه، مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشد، یعنی این که شوهر بخواه که خانمش را طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر می گیره. نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به یک شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 41 38.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. در برنامه امروزی مهمان ما خانم است که میگه همیشه مبارزه کرده، چه برای حق خودش و یا برای حق دیگران. او میگوید که از اوایل برای حق آموزش خودش در برابر خانوادهش مبارزه کرده و حالا به خاطر هزاران دختر محروم از آموزش در افغانستان دادخواهی میکند و صدا بلند میکند. بیشتر با خودش آشنا میشیم. سلام به شما، تشکر که در این برنامه مهمان ما هستین. خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام و درود، سلام به شما، سلام به شنوندگان محترم شما. دکتر سپیده پارسیان هستم، از ولایت کندز، مسئول جنبش زنان مضطرب در شمال و همچنان مسئول مکتب مخفی سپیده ها. دیگر مدت 3 سال شده به شکل مثل مدامه با زنان کابل یک جا همصدا و صدای عدالت خواهی را از سمت شمال به شکل گوناگون همراه با دختران یک جا داریم فعالیت های اتراجی ما را از قریه و قصبات و از ولایات زنان را منسجم میکنیم و به زنان حال زنان که در دوره جمهوریت دستاوردها داشتن حال بودن وظیفه داشتن با اونا این انگیزه را میتیم که خواستن حق در هر جا در به هر صورت امکان پذیر است، از حق خود دفاع کنند، تن به تقدیر و تن به دست دو اشخاص زلزتیز نست کنند و میتونند به شکل مسلمت آمید یاز نگاه شهرهی یاز نگاه حقوقی دفاع کنند و نگذارند که حقشان پایمان شد.
کمی از زندگی شخصیتان بگوین، در کجا درس خوندین، در کدام وضعیت درس خوندین و در فامیل شما را کی حمایت کرد که دکتر شوین؟
خودم از دمی کندز هستم. دمی کندز در دوره کنزای کنال و قدرت رسیده بود. بسیار کم اندک اندک دکتر را همون زمان هم بطبرا می آفت. یکی از علاقه آی تفلیم بود که باید من دکتر شوم. با وجودی که در دوران اول سال با موسم زیسته بودیم و از مکتب محروم شدیم در خانه، مکتب مخفی از دوستا بود می رفتیم بخانیشون درس می خوندیم به شکل مخفیانه مدرسه می رفتیم. بالاخره در زمان کردن ما امتحان کنکور دادم و بعد از چند سال درس خواندم و دکتر دولتی کاپیسا البته را یافتم و کامیاب شدم و بسیار به شکل دردآور درس می خوندم. از زمان متاسفانه در افغانستان خوشتم در سمتای ما که هستیم زن و دخترها را و قرار اجازه کار و فعالیت و چون به شکل آزادانه نیست همون زمانم من نامزاد کرده بود و من بعد کار اجباری و نمیخواستم دیگر تن باتم از یک طرف از یک طرف خاندن علاقه جب در سرم بود و بسیار سختی هر زمانی که من تصمیم نگرفتم برم در لگیه میرفتم در کپیسا همون زمان نامزاد بودم و نامزادم پیدا می شود و برای می گفت نه پول تو به کار است و نه دست تو به کار است، دست رو ها کو بیا روسی کو و بسیار روز رزاری و بدارن می راست پرارم برای شد و بسیار با وجودی که دلم نبود یک آرم 20 سوار بود و از ایران می آمد و دیگر از یک طرف خواندن استاد زیاد علاقه من بودم که باید یک دکتر شدم و خودم بجاد بودم دیگر باز بدادن می راست پرارم و بسیار حالت مشکل مکتب خواندم و دکتر شدم. بعد از اینکه دکتر شدم زمانی که من وظیفه میگرفت بسیار شوهرم از این حالت خوشحال بود و پول من را خرج میکرد و به بسیار علاقه مندی. متاسفانه سای دوم شوم طالبا افغانستان فرا گرفت و بس همه در تاریکی ها قرار گرفت. از اینکه نخواستم خودم بینین قربانی نکای اجباری شده بودم و به بسیار سختی درس خوانده بودم، اولادم می رکم شده خواستم به خاطر اولادم در میدان بر آمدم و در جاده های کابل اعتراض کردیم و امراه با دخترها اونجا تحت تحصیب گرفتیم، باز آمدیم کوچیج باری کردیم و یک حساب دستم شمال آمدیم. ایجام به شکل مخفی زندگی کردم و زنان منسجم ساختم. دارم با وجودی که دوبار تل تجربه تلخ زندانم دارم، حالی هرچند نمیتونم قبلا هم برای شما گفتم که به شکل بسیار اینا به رسانه شماست که بعد از یک مدتی مثلا کشیده آنم به شکل مخفیانه و به شکل حالت بد روی روانی قرار گرفتیم و داریم به می شکلم از اعتراض مثلا مطامه دست نکشیده و داریم صدای عدالت خواهی را بعد
ممکن زندان ادامه داریم. دکتر شما از دخترتان گفتین چند اولاد دارین و اینا درس میخوانن، درس میخواندن، چی میکردن؟
من خودم دخترکایم سه تا دختر بزرگم ای سال است دو سنفی دوی مسترست و اینا خود به حساب پا اول چند در شروع وزیفه داشتم مستر شخصی میرم متاسفانی نی چند ماه شده که خودم هم نیستم در کندز و دیگه جویستم از مستر کشیدیمش در چون امشیرهای بود خوزدادای بود اینا بود ما بالاخره دخترای وطن بود دخترای وطن خورای خود میدانم دخترای خود میدانم عدالت خواهی ما صرف به خاطر خود ما نیست به خاطر اینمی دخترای رنجیده که خود ما اینم تو میشدیم نخواستیم که اولاد وطن نسل ما دخترای ما به شکل ما دست ببینند از این خاطر یک جرات دادیم از اقل بتانند به هر شرایط در حالت صدای عدالت خواهی را بلند کنند نگذارند که حقشان زیر پای شوند این جرات را برشان دادیم و زنها را به شکل آبایی دیهی حتی در خانه هایشان رفتیم جمع کردیم یک جا که بتانند این جرات را داشته باشند حق خواستم ایشان به هر حالت ممکن چون در ولایت شمال خصوصا در ولایت کندز تخاری جا آگاهی دیده و جرات دادن به زنها و توانشان نیستند بسیار هندک جرات میکنند از زمان جمهوریتی به حق خواستن آسان نبود آلا خواهیچ غیر ممکن شده ما در می شرایط اینمی جرات همه که بدختر و شکر که دخترهای مبارز قهرمان در کنار ما هست برای پرست خار سمت شمال ولایت بدخشان کندز تخار هم نرد مسئول میشان هستم ممنون به تماس هستم و متاسفانه تا هنوز هیچ کسی از ما زنان سنزنان شمال یادآوری نمی کنن و هیچ کسی از مبارزات ما مبارزات برحق ما کسی دفاع نمی کنن و داریم به شکل خودجوش بدا بلند می کنیم و بنام ما زنان پروژگی هستن لابی های هستن استفاده می کنن و من یک دفعه از رسانه شما و این خاطر میگم که جنبش زنان و معترض شمال وابسته هیچ دولتی، هیچ حزبی، هیچ شخصی نبودن به شکل خودجوش داره اعتراض میکنن از این که خودشان تحت تعقیب هستن زنانشان زندانی شدن و نمیتونن بانیتایشان را به نام خود بسپارن میسپارن در اطلاعات ها میسپارن در گروپ ها تا که اونا به نشه بسپارن متاسفان از این بعضی جنبش ها و بعضی لابیگر ها استفاده میکنن
شما کار میکردین بیش از این که از کار منع شوین یک کمی بگوین در کجا کار میکردین و چرا از کار منع شدین
من اول زمانی که طالبا متاسفانه که افغانستان را گرفت در ولایت بدخشان در کشم موجود کلینیک که شخصی داشتم تقریبا یک لگ افغانی ماش میداد و شوهرم در کنارم بود و بیشتر زندگی خوب و آرام داشتم تقریبا 3-4 سال بود فعالیت میکردم در اونجا زنا را تلویز بسیار خانمای بی اولاد دیده میدادم میکردم و همچنان فعال اجتماع بودم امدادگر اجتماع بودم میتونستم که به هر حالت تکنار زنا باشم و زنان کشم و بدخشان زیاد از من رضایت داشتن یک دو سوی در کنار هم دیگر کار میکردیم چون شوهر هم گفتم بی سواد بود قامه ایران نداشت و نمیخواست که زندگی کنه در اونجا در کنار من سالانه میرفت ما چهار ماه خاطر اقامهش میرفت که تا که تمدید کنه پاسپورت ایران داشت از اون خاطر من تنها میماندم اونجا که من تنها ماندم متاسفانه که افغانستان این گروه که گرفت من هم روزای دوم و سوم چون اونجا رقابت ها بود من را دگیر دادم اونجا باز بدون محکم هستی گفتن من از اونجا از کلینیک کشیدن و بسیار حالت وحشیانه از کلینیک کشیدن چون محکم نداری گفتن و از اون خاطر آدم شناخته شده بودم تقریبا نگه به بسیار حالتی بعد روز دوم ما آمدم در کندز بازی جا به شکل پنهانی زندگی میکردم تا که شوهرم آمد باز من رفتم در کندز هم چون میفهمیدم که جانم در خطر است باز رفتم در گلوسوالی بسیار دور ولایت فخار که ولسوالیش خوجا باودین بود باز اونجا رفتم چون اونجا آدم فعالی بودم نخواستم در صدا خاموش باشه به شکل پراگنده داشتم اعتراض میکردم توسط سایت استخبارات دوم اگست پارسال، یعنی تقریبا این یک سال بیش از دوم اگست از یک سال زیاد شد که من تقریبا زندانی شدم مدت یک شبانه روز. بعد از او بعد از کلینیک برای من فرق کرد، کلینیک تیکا بود مربوط تیکا مشتد از کلینیک ما نسل چیست و نه وابسته ای تو بنار کار دارم سن خالم، ما نمیخواییم که در کنار خود بفته باشم، خواسترم مجبور شدن که باید من اونجا استفاقت بزن، یعنی خود باید مجبورم بردن. خود با دادن استفاق از اونجا آمدیم مال بلند به شکل مخفیانه دارم یک سال میشه در کندوز و بسیار حالت بعد با فروختن و مسائل خانه و روزگار بدی دارم، زندگی خود و افکار من پیش میبرم.
شما گفتین که مکتب هم دارین، کم از مکتبتون بگوین، این مکتب کجا است، برای کی است و هدفش چیست؟
مکتب طور که در شروع گفتن مکتب خودم چون در زمان سکوت اول مکتب مخفی در کندوز و بندرش و خواستم یعنی انگیزه در ذهنم بود که دخترها را همچنان از فعالیت باز نمانند، از دست آموزش دور نمانند، یک انگیزه دستانی داشته باشند. باز در خانه خودم در شروع در کندوز آغاز کرده بودیم و اتاقی بودم چیزا باز نشد، در خانه یک دوستم به نام دکتر شگوفه اونجا باز رفتیم داشتیم، تقریبا یک نیم سال بود اونجا فعالیت میکردیم. حالا او خانه شب باز گفت که برای دو مشکل ساز شده بود، حالا در یک جایی در کنار گرفتیم به بسیار حالت پراگنده اولی یک دوست ماست بده یک چهار استاد داریم، استادم بده دخترهای شجای معترض هستن به شکل رضاکارانه دست میتن، متاسفانه تا روز هیچ کسی بجز کمک شخصی دوستا و فامیلا ما هیچ کسی مکتب کمکی نکرده و داره حالتش قبلا سابقا که ما خود ما در مکتب مخفی دست باندیم کلتوری در زمان اول حکومت گروه طالبان اونجا مکتب ایمایه میکردن، کورس ما را ایمایه میکردن، بخی بر مکتب بینی شده بود، ولی متاسفانه در این زمان هیچ کسی تانست کمکی نکرده و دخترهای ما خودم حالا فعلا در کندوز نمی باشم، دیگر دخترها دارن این را پیش می برن.
چند شاگرد دارین؟ چند شاگرد دارین و صنفای چند درس می تین؟
ما تقریبا که اگر شاگرد ها بعضی هاشان آدم می آین و نمی آین شاگرد های فعال اکتیب که داخل صنف هست اینجا وقت نفر از قبل هم چندین در خانه آمد از سابق به دولی خودم بود، دولی دفتر پشتگی بود، رسانه ها در داخل می آمدن و یکان مستند می ساخت از شاگردهای ما، تقریبا اینجا هفت نفر فعال شاگردهای ما موجود است و دیگر دخترهای هم که هست بنابرای از این جایی کم از او از یک محل دیگر محل میریم با شاگردهای یکتر وقتی کم زیاد می شن.
شما گفتین که از اما دوران که درس می خواندین مبارزه کردین، مبارزه با خانواده به خاطر عروسی که بدل خودتان نبوده، بعدا مبارزه به خاطر کار و مبارزه به خاطر زنا، خب کدام وقت تو نشده که در جریانی مبارزه شما مایوس شده باشین، شما امیدتان از دست داده باشین؟
من اما کسال که مبارزه می کردم بنامی خستم نمی شدم و کدام اصلا مبانی ها بسیار بود در مرای ما، ولی من هیچ مایوس نمیشدم، همیشه وقت میگفتم باید دادم مبارزه کنم. سه روزی است، تقریبا دو سه روز شده آنقدر مایوس شدم، آنقدر توانایی از پیشم رفتن، اینه برتان صادقانه میکنم شاید از لا بلای ارخای مکامی نباشن دگر، ولی سن تفلا این میبینم باز بسیار برام دگر سخت اما میشه میگم پدر از این هم نیست، پدرشان فدالیس تقریبا دیگر اونمون مرا دوم اگست پاسال در ولایت خجابودین در ولایت تخار مرا که زندگی کرده بود، چون آدمی چندان از اون شروع مناسبات مناسب نبود و سرم بسیار خار شد، گفت یعنی تو آدم خوبی میبری چیز نمیشد تو را طالب گیر نمیکن، چون هم مطرح گفتم که فعالیت فعالیت کردی چی شد فکر اگر تو نام مربت کردی به زندان که بود دیگه چی بده از می خیال شدن من نیست این همی تفلقهای بس خودم هستم با هم به حالت بسیار مایوس کننده و حالت بعد روی روانی اقتصادی باور کنن از سه وقت بازا مخونی از وقت شد نمیخورن بخاطر از اینکه ما بادا بش نبانن ما بادا چیز شود ولی با هم حالتش بلتظر موجوده هستیم تا موجوده شود که از این حالت بعد از یکر نجات پیدا کنیم من تا حال دیدم کوشش نکرده بودم که از وطن دور شوم یا بیرون شوم یکی فکر و خواب و خیالم در فکرم نبود ولی در این مدت آخر بسیار اگر برم یعنی شانه های میباره و داشته رو میکنم با فکر ازی هستم که به طبعه مرده هل از حال خودم نزار بکن یکی نکنستم با خوشحال هستم از اینکه اعتراض ما اگر از این مردم هم سو استفاده کرد و لابیگر هم استفاده کرد یا پروژه گیرام استفاده کرد شاید یکل فانوز این همه اعتراضات ما زنان معترض باید کده این گروه زنسته زوری فانوز برسنیه شناخته نشون ما نمیده یکی از ساوردهای زنان معترض میدانیم خار بیتونیم حتی هم خود ما دعالت برسده خراز داره
اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابه این 30 سال از برگشت طالبا به قدرت میگذره اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابه شما پیامدش چی میبینین؟
پیامد اینمی به این مدت 30 سال اگر آدم از فکر کنه در وطن هیچ چیزی نمانده همه چیز همه زیر بناهای وطن یعنی کمرشکن شده از بین رفته امیانه به این فکر هستم من یک دکتر هستم تخصص دارم آنا که ما به این وضعیت قرار دارم که به فکر نان فردای مستم آیا این معلوم یزی چی کار چی وضعیت خواهد داشت آیا این کارگر یزی که دوزنه یک لغمنان همه چیز از بین رفته همه چیز داره از بین میره دم روی چشم ما و امیدوار هستیم که حکومت مرچان گفته نمیشه این گروه یاکن از هم بپاشه و از هم دور شدن از ما و این بلا و سوئی را از سر ما زنن در غیر از اون پیامت های ناگوار داره بده تمام مغزای متفکر تمام روشن فکرا تمام خاش باسواد از وطن فرار کرده و داره چند باسوادی که هسته اونا به فکر ازیستن که چی تاول بتانیم از وطن بیرون شویم با استادای ما همه بالاخره روز بروز یعنی اینمی نسلی که یک دتا دکتر داریم یک دتا مثلا متخصصی داریم اینا دارن پیر میشن دیگه اولی زیر پای نسلی نو دیگه متاسفانه نسلی نو ما از تحصیل دورستن و حقی زیر نو دارم اینی تردار است ما با اونجوری که در کلینیک پیکا بودم خودم یک دکتر یعنی متخصص نرس ما یک بیشت قابل ما یک 2 سال خانده یعنی از ما بسیار پایین وسط ابتدایی چمور تالا اونجا معرفی کرده بود نفر از او بود همون هم باید شد که من کلینیک مرا بالاخره دگیر استبارات داد یک از نرسا او از ما که نسلاوی زیاد داشته بود کلینیک یعنی دل آدم آتش میگرفت میدیدی خدا به هم نسیت نرس نیه به سر من قدر پتکه میتنه یعنی من چی کار کنم متاسفانه این همه چیز فرار کرده و همه چیز داره از من میره منتظر از این که موجوده شود دیگه که در افغانستان و افغانستان آزاد شود و همه بتانه کالاتی خوب و خوشحالی زندگی خود ازامه بتانه
با او دخترایی که از مکاتب بالاتر از صنف ششم محروم شدن یا با او دخترها و زنایی که دروازه های پنتون ها برایشان بسته شده به خاطر از این که مایوس نشن به خاطر از این که یک امید در دلشان زنده بمانه بر از اونا چی گفتنی دارین؟ اونا چی بکنن؟
بعد صبر دیگه ایج رای نمانده حالا شکر روشن فکرهای ما اگر به خانه هستن یا ما میکنم نمیکنم اکثریت فامیل ها اجازه نمیده متاسفانه دکتر جان است میگه دیدی من گفتم درس نخون مکتب نخون برو عریسی کو این حکومتی از بین نمیره یه هست دیگه اینا پیر شدی کسی هم نمیگره متاسفانه اینی دکاست در کومیدا خوشتن کومیدای ما اکثریت سواد نداره آگاهی ندارن اینا مجبور میکنه دخترهایشان با نکاح اجباری و ما به این دخترها شجاع به این دخترهایی که واقعیتش میخواین که برای پای خود استاد شون و چند روزگار روز خودشان در دست داشته باشن این است که صبر کنن و از توانایی خود استفاده کنن انشالله یک روز نه یک روزی این حکومت از هم نپاشه و یا این که یک توافق صورت میگرد یقل ما بتانیم که همین در دانشگاه و در مکاتب برای دخترها باز کنیم و بتانن چند ما زنان معترض یک از شعارهای ما این هسته که مکتب طالبانی را نمیخواییم بخاطر که این حال پسرهای ما اگر ببینیم در مکتب میره بچه ها رو وضعیت میره از مکتب نیم بچه های ازی که خورایشان ابویه که یعنی تشویش نکن مکتبت باز میشه امو دختر امو پسران که در شروع همی انگیزه رو داشت اون میگه خوب است میگه که نمیرین گناه داره مکتب رفتن باید چادر سر کنین باید تلویزیون نبینین گناه داره چون این همی مغزشان اونجا در مکتب در بساس بساسی که هستن شستشو میشه این همی انگیزه برشان داده میشه اینا جوان هستن این همی را بنوی مغزشان جست میکنم و میره از این همی حالت استفاده میکنم از خاطر و شخصا خودم و زنان معترض به این نظر هستم که مکتب طالبانی را نمیخواین اگر بخواینم بعد از یک اصلاحی دیگه کسی در جامعه تقدیم نمیشن
من ایسه یک زن که خودتان تحصیل کردین دکتر هستین کار کردین به نظر شما چقدر مهم است برای دخترها و زنها که تحصیل کرده باشند و در جامعه کار کنند در رشد اقتصادی یک کشور اونا هم سهم داشته باشند؟
ببینید اولین باره که اسلام اگر بنا گذاشته شد رسول خدا به دین اسلام مشرف شد اولین خانمش حدیث کبری اون کار تجارت میکرد در مقابل برابر مردا استاد میشد و داشت امو اسلام تقویه میکرد امو دین تقویه میکرد امو ملت خدا یا امو مذهب خدا داشت سرپا نگاه میکرد اولین کاری که در افغانستان متاسفانه که در این زمان بخاطر گرفتن پیشتر بخاطر از این که فامیل ها نکنه سرپای استاد شد و فامیل ها از هم بپشن اولین چیز که از پیش زنها گرفته شد کارشان هست یعنی بعد از اون دیگه او که کار نمید در خانه که آمد او طبعا تحت شکنجه قرار میگیرد اونا مو کار بود کالیت بود زنا داشت روزگار چرخش همه ایچ دور میداد و همه چیز خوب بود خوب پیش میرد و دست مانه های زنان ما وقتی که در خانه هستن در عبارت بعد زوی قرار گرفتن شکنجه میشن از طرف فامیل ها یه خیلی درد آور است و ما چیزی کرده نمیتیم متاسفانه یک زنی تحصیل کرده میتونه یک اولاد سالم به جامعه تقدیم کنه و میتونه امروی شوهر شد و شوهرش نموشد یکل اولاده خدا نفقیش بدست داره و میتونه که اینجی خوبی به اولاده خود بسازه به خود بسازه
دکتر سپیده پارسیان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
غریب بی وطن گشتی وطن دار غریب بی وطن گشتی وطن دار گلی دور از چمن گشتی وطن دار از آن روزه که از میهن بریدی دو چشم تر بفور گشتی وطن دار دو چشم تر بفور گشتی وطن دار زبون گشتی وطن دار شب آنجا سحر اینجا شب آنجا سحر اینجا پدر آنجا پسر اینجا همه دست و دعایی که
خدایا تی شبیم یک جا، خدایا تی شبیم یک جا. شب آنجا سحر اینجا، شب آنجا سحر اینجا، بدر آنجا پسر اینجا، همه دست و دعایی که خدایا تی شبیم یک جا، خدایا تی شبیم یک جا.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01 تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38 تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38
می شوم من هم نوای دو